لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيام شهادت صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. زهرای مرضیه شخصیتی است که مورد افتخار رسول خدا امیرالمومنین و اهل بیت بوده. هیچگاه بعد از شهادتش فراموش نشد، همواره ائمه از او نام می بردند و او را به عنوان الگو، معیار و مبنا می خواندند. حتی سالها بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، امیر المومنین در نامه 28 نهج البلاغه، که قاعدتاً این نامه باید تو حال و هوای جنگ صفین باشه، سال 38 هجری که تقریبا نزدیک 30 سال بعد از شهادت حضرت زهراست، در اون نامه 28 نهج البلاغه که حضرت به معاویه نوشته، وقتی افتخارات امت اسلامی رو می شمارد می فرماید: منا سیدت و نساء العالمین. یکی از افتخارات ما این است که سیده نساء عالمین حضرت زهرا سلام الله علیها از ماست. 4 تا افتخار اونجا حضرت می شماره به معاویه: منا النبی، یکی پیغمبر از ماست، منا اسدالله، یکی حمزه سید الشهدا از ماست، منا سبتا هذه الامه، یکی حسن و حسین که اینا افتخار این امتن از ما هستن، و 4 منا سیدت و نساء العالمین، زهرای مرضیه سلام الله علیها از ماست. از اون طرف به معاویه میگوید: منکم المکذب، ابو جهل از شماست، منکم اسد الاحلاف، ابو سفیان از شماست، منهم سبیت النار، عقبه که دایی معاویه بوده و تو جنگ بدر کشته شده از شماست. به هر حال منظور آن است که بعد از شهادت حضرت زهرا هم همواره به عنوان یکی از افتخارات زهرای مرضیه سلام الله علیها مطرح بود. سلام علیه. ببینید شما، وجود مقدس آقا امام سجاد در شام وقتی که خطبه میخوانند، یکی از افتخاراتی که میکنن همینه، میفرمایند: منا سیدت و نساء العالمین، حضرت زهرا سلام الله علیها از ماست. خب حالا این چند شبی که به هر حال بنا شد ما در این جلسه خدمت شما باشیم، من بحثم رو مدافعات حضرت زهراست، دفاعهایی که حضرت زهرا علیها السلام داشته. البته یه کتابی هم دیدم یه آقایی نوشته به نام دفاعیات فاطمه، کتاب خوبیست. یکی یکی اینا رو آوردش، مواردی که حضرت زهرا دفاع کرده بعد از رحلت پیامبر، که حالا همینو ما این چند شب عنوان بحثمون قرار میدیم: دفاعیات و مدافعات حضرت زهرا سلام الله علیها. در یک بخشی از مدافعاتش که در خطبه های ایشون اومده، حضرت یه بحثی رو مطرح کرده، حالا شاید کمتر شنیده باشید، من عرض میکنم، و اون بحث این است که اگر امیرالمومنین خلافت پس از پیغمبر رو بر عهده میگرفت چه میشد؟ حالا که نشد، فرض میکنیم، آقای تو شعر آقایون شاعران میاد: اگر علی خلیفه میشد مثلا چنین میشد، چنان میشد. حالا ما شعر نمیخوایم بگیم، خود حضرت زهرا به عنوان یک کارشناس تو خطبهش 7-8 مورد آورده که حالا من براتون عرض میکنم. میفرماید اگر بعد از رحلت پیغمبر امیرالمومنین مدیریت جامعه رو بر عهده میگرفت اینطور میشد، و اگر به عهده نگرفت چنین شد. اینا رو مقایسه کرده، خیلی زیباست. حالا من اون مواردی رو که بخش اول خدمت شما عرض میکنم که اگر بعد از رحلت پیامبر این 25 سال خانه نشینی اتفاق نمیافتاد، در واقع یه فرض دیگه، حالا که تا افتاده، اگر تفکر سقیفه جای قدیر رو نمیگرفت، اگر اجازه میدادن پیامبر فرمود من کنت مولا فعلی مولا، علی مولویت جامعه رو بر عهده بگیرد، حضرت رو کرد به مردم، هنوز خیلی هم فاصله نیفتاده بود، هنوز وقت زیاد بود، اما پیشبینی کرد، فرمود، خیلی جالب، من نوشتم فرازهاشو، فرمود والله قسم جلاله خورد، لو تکافو ان زمام نبذه رسول الله الی، به خدا قسم این مسئولیتی که پیغمبر به امیرالمومنین داد، حالا تو غدیر، تو حدیث منزلت، تو یوم الدار، یعنی اون روزی که آورد تو خونشون فامیلاشو، حضرت فرمودین و علی وصی منه، فرمود اگر این مسئولیتی که داد به امیرالمومنین، والله قسم خورد، اگر اینو میذاشتید حضرت امیر بر عهده بگیرد، این کارا رو انجام میداد. که حالا میگمش دیگه 25 سال بعد دیر بود. درسته حضرت 25 سال بعد اومد، شما یه وقتی به کسی میگه آقا جون اگه تو جوانی درس خونده بودی این طور میشد، حالا میشه بخونی ولی دیگه جوانی نمیشه. یه وقتی اول اتوبان یه ما کسی ماشینو میده دستش، میگه آقا تا تهران ببر. خب این ساده است، جاده است و اول اتوبانو میبره ماشینو، اما یه وقت ماشینو میبره کف دره، از بین میبری موتورشو اتاقشو، بعد میگه آقا حالا بیا این ماشینو ببر تهران، این که دیگه نمیتونه، این خیلی زحمت داره. ماشینو اسلامو کف دره انداختن 25 سال بعد 25 سال به امیرالمومنین مردم گفتن حالا این ماشینو بیار بالا. نمیشد دیگه، سه تا جنگ، جمل و صفین و نهروان وقت آقا رو تو این سه تا جنگ گرفت، بعدم که خوارج آقا رو به شهادت رسوندن، حضرت به اصلاحاتی نرسید. اگه میشود 25 سال یک جامعه رو به انحطاط بکشی، بعد بخوای در عرض چند سال یک کسی درستش کنی؟ اگر از اول که این ماشین در نرفته بود این سقوط اتفاق نمی افتاد، اگر زمام رو به علی می دادید، علی این کارا رو می کرد. یک، لسار بهم سیرن سجها، جامعه رو به تدریج اصلاح می کرد. ببینید حرکت های جهشی تو مدیریت جواب نمی ده. تدریج آرام آرام، سیر سجه، این شطوری که آرام میره در واقع کنایه از اونه، آرام آرام حضرت جامعه رو میبرد به سوی اصلاح، یواش یواش. به هر حال یکی از مدیریت های حضرت این بود که جامعه رو آرام به سوی اصلاحات پیش میبرد. دو، و اوردهم منهلا صافیا رویا، شما این کاروانایی که میبرن سفرهای زیارتی، مثلا یک کسی کاروان 20 تا 30 تا اتوبوس از قم را میاندازه مشهد یا شمال یا سفرهای زیارتی امامزاده داوود، جاهایی که میبرن، مدیر کاروان یا سوریه مثلا الان دو روز سه روز راه میبرن، مدیر کاروانی که خیلی وارد باشه میدونه کجا باید برای نهار ایستاد، هم دستشویی خوب زیاد داره، هم آب شیرین خوب داره، هم درخت داره، هم سایه داره، میدونه، میگه بریم 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 فلانجا یه قهوه خانه است یا یک مثلا باغ، آب داره، تفریگاه داره، امکانات داره، مدیر کاروان خوب، میدانه کجا مسافرش رو پیاده کنه. حضرت زهرا جامعه اسلامی رو به یک کاروان تشبیه کرده، حضرت علی علیه السلام رو به مدیر کاروان. فرمود اگر امیرالمومنین مدیر میشد بعد از رحلت پیغمبر، اورده منهلا صافیا رویا، مردم و کنار چشمه صاف و زلال پیاده میکرد. اینا طرف از روم میامد سوال میکرد، بلد نبودن جواب بدن. از یمن میامد میگفت پیغمبر، میگفتن از دنیا رفته. جانشینش میگفتن فلانی، میامد میپرسید، بلد نبودن. کسی آمد یه وقت تو مسجد خطاب کرد به اولی، گفت که عین ربک، خدا کجاست؟ گفت که فل عرش، خدا تو عرش. گفت پس تو فرش نیست دیگه، رو زمین نیست، اگه تو عرشه پس اینجا هرچی گناه بکنی اب نداره. میگه خدا تو عرشه، پس در جاهایی میتونه نباشه، این نقصه. نتونست جواب بده. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود سوالت غلطه، عین ربک غلط، اصلا کجا مال چیزیه که مکان داره. شما میگه جاذبه کجاست؟ میشه سوال غلطه، جاذبه جای جاذبه همه زمین رو گرفته. شما بفرمایید که هوا کجاست؟ همه جا. میشه گفت هوای جای خدا کجاست؟ یعنی این سوال غلطه. فرمود سوالت ان الله عین العین فلا عین له، خدا خودش خالق کجاییه، مکان خودش درست کرده. کسی که خودش مکان درست کرده که در مکان قرار نمیگیره. بعد فرمود یه آتشی روشن کردن، یه آتشی روشن کردن. فرمود که عین وجه النار، صورت این آتش کجاست؟ کسی اونجا بگو آقا آتش صورت نداره، همه جای صورت. کجای آتش داغه؟ همه جاش داغه. میشه بگی بالاش داغه پایین همش. فرمود و کذالک ربک، خدا اینطور وجه نداره. اگه خدا تو قرآن میگه و یبقا وجه ربک، وجه یعنی صورت، صورت خدا باقی میمانه، یعنی مثلا خدا دست و پا داره که صورتش باقی میمونه. عین وجه ربک و یبقا وجه ربک ذل جلال والاکرام، وجه یعنی هستی، یعنی در واقع وجود خدا، نه صورت. فرمود اگه این آتش صورت داره، خدا صورت داره. اگر این آتش یه جاش گرمه یه جاش سرده، همه جاش گرمه. سوال عین وجه ربک یا عین ربک غلطه. فراوان و متعدد می آمدن بعضیا. اینا سراب بودن، سراب که آب به کسی نمیده. شما تو جاده ببر مسافر، مدیر کاروان ناشی مسافرشو کنار سراب پیاده میکنه. سرابم انعکاس خورشید تو آسفالت، آب نیست. اما مدیر کاروان اگر امیر بود فرمود لأسترهم بتانا، مردمو سیراب میکرد، جوابگو بود. این دومین ویژگی که جامعه ازش محروم شد. یک، تدریجا اصلاح میکرد. دو، سیراب میکرد جامعه رو و کنار آب روان فرود میآورد. سوم، و نسه لهم سرن و علانیه. اگر میذاشتید امیرالمؤمنین حاکم بشه، مخفی و آشکار همه جا جلو انحرافاتو میگرفت. نسه، شما به انحراف کشوندید، کاری کرد. خب خلیفه سوم، ببینید شما چه کرد با بیت المال، چه کردن با اموال مردم، چقدر جنایت توی زمان اینها که جمع‌آوری شده، نوشته شده، اینا واقع شد. حضرت فرمود اگر امیرالمومنین حاکم میشد، نسه، هر کجا میدید خطا جلوشو میگیره و مانع انحراف و کسی تعارف نداشت. قاضی گذاشت سر کار، قاضی ابوالاسود دوئلی، آدم خوب، متدین، سالم، علی دوست، ولی یه خورده تو قضاوتش تون بود، بد اخلاق بود. قاضی رو عزل کرد، نامه عزل فرستاد. وقتی که نامه رسید، ابوالاسود بلند شد آمد کوفه گفت آقا چی شده مگه من چه کار کردم؟ فرمود بلغنی ان صوتک یعلو صوت الخصمین، شنیدم سر ارباب رجوع داد میزنی، فریاد میزنی، تو به درد قضاوت نمیخوری. گفت چشم، تعارف نداشت با کسی. کمیل یه نامه تو نهج البلاغه از خطاب به کمیل واقعا عجیبه. میدونید کمیل که همین دعای کمیلش میخونه، دعای کمیل حضرت رو نقل کرده، کمیل صاحب سر آقاست، از خصیصینه، از اوناییست که به هر حال خیلی آقا رو دوست داشت، آقام دوستش داشت، ولی یه خطایی کرد، یه خطای نظامی کرد تو دوره فرمانداریش، چون کمیل فرماندار بود یه مدت. یک نامه توبیخ بهش نوشته تو نهج البلاغه که به قول یه آقای میگه اگه امروز کسی بزرگی همچین نامه برای مسئولی بنویسه مردم از کشور بیرونش میکنه. تعارف نداره، نه اینکه کمیل محبوب آقا نیست، دوستش نداره، تعارف باش نداره. کمیل این چه کاریه کردی؟ کی به تو گفت تو این حرکت نظامی اینطور عمل کنی؟ به شدت نگاه کنید تو نهج البلاغه نامه آقا، نامه توبیخ آقا به کمیل. عثمان ابن حنیف استاندار آقا تو بصره است. عثمان ابن حنیف کسیه که انقدر زدنش همین طلحه و زبیر و اینا، همه معاصنشو کندن، مواصرشو با دست کندن که یه مو دیگه تو سر و بدنش نه، موه با دست بکنی خیلی درد میاد. ریختن سرش این موها رو، همینطور ریشاش هم بلند بود، تمام موها رو با دست کندن که وقتی آمد آقا نگاه کرد، چرا امرد شدی؟ هیچ مو نداری؟ آقا همه اینا رو اونها اینطور برخورد کردن با من. چقدر آزار، آدم متدینیه. یه سفره یکی از این پولدارای بصره انداخته بود که فقرا رو نگفته بود، فقط ثروتمندا رو گفته بود. استاندارم رفت دعوتش کردن، فرداش نامه توبیخ حضرت رسید. نامه توبیخ نامه تندی، عثمان ابن حنیف به شنیدم تو همچین سفره ای رفتی، امیر تو که علی ابن ابی طالب، این غذاشه، این لباسشه، چرا این کارو کردی؟ کار نداشت. حالا این استاندار فرما پسرش که از فرزندانش اومد از بیت المال مهمان داشت، یه قدری عسل قرض گرفت، اومد پیش ابو رافع. ابو رافع حافظ بیت المال بود، عسل آورده بودن از یه شهری برای بیت المال. گفت بالاخره منم یه سهمی دارم، میشه یه قدری از اینو به من بدی؟ شونم داد. گفت باش. به شدت آقا اومد برخورد کرد، گفت چرا این کارو کردی؟ ببینید، ولذا فرمود نسه لهم، خیرخواهی میکرد، جلو انحرافو میگرفت، تعارف نداشت. استاندار باشه، فرماندار باشه، یا یه فرد عادی، خیرخواه بود، ناصح بود، نصیحت کننده بود امیرالمومنین. نسه له فی السر سرن و علانیتن. تو بازار میرفتید یه خانم جلو مغازه قصابی ایستاده، گوشت خریده، پولش کم بود، خب گوشتم کم بشتاد، هی داره التماس میکنه، میگه آقا یه کمی بیشتر بده، این کفاف بچه ها منو نمیده. درست اندازه دادی، ولی خب جوابگو نیست، یه کمی بیشتر بود. قصاب سرش انداخته بود پایین، برو خانم بس دیگه، انقدر بیشتر نمیشه. آقا اومدن جلو سلام کردن، فرمودن زدها فان فی الزیاده البرکه، یه کمی بیشتر بهش بده، برکت چه خدا میده. زمان خلافت ها، دختر بچه گریه میکرد، کنیز بود، ظرف خورما دستش، فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت آقا خورما خریدم، اربابم میگه بده برو پس بده، اومدم خورما فروش پس نمیگیر، میگه برو دیگه پس نمیگیر، برم خونه اربابم میزنده این خورما، یه درهم هم بیشتر پولش نیست ولی پس نمیگیر. آقا اومدن مقابل مغازه، فرمودن که خورما رو پس بگیریم، کنیزه، مال خودش نیست، کس دیگه بهش پول داده. اونم با عصبانیت مشت محکمی به سینه ی آقا امیرالمومنین زد، حضرت رو پرتاب کرد. امیرالمومنین قهرمان خیبر و احد، از کسی نمیخوره، اما وقتی کار برای خدا سکوت میکنه، تا این حرکت رو انجام داد مردم جمع شدن آقا امیرالمومنینه، چون پای تخت آقا از مدینه آورد کوفه. کوفه نمیشناختن آقا رو، خیلی ها بازاری ها مردم عادی نمیشناختن، چون کوفه شهر جدید و تأسیسه. کوفه رو سال 17 هجری ساختن، کسایی هم که اونجا هستن غالبا شناختی نداشتن روی امیرالمومنین، حضرت مدینه بوده پای تخت و بعد از جمل آورد کوفه. خیلی ناراحت شد که آقا من نمیدونستم شما امیرالمومنین. آقا فرمودن اب نداره، اینی که زدی اب نداره، قصاص هم نمی کنم بهتم نمیزن، ولی دیگه اینو پس بگیر، کارتو اصلاح کن. ببینید این نصح له فی السر، نصح لهم فی السر والعلانی. حضرت زهرا فرمود اگر امیرالمومنین رو میذاشتید به حکومت برسه که نذاشتید، اینطور میشد: یک، سیر تدریجی تو جامعه اجرا میکرد. دو، مردم رو سیراب میکرد، یعنی تشنه نسبت به حقایق نمیگذاشت. این دو. سه، نصح، خیرخواهی میکرد، جلو انحرافات رو میگرفت. دید خانمه تو کوچه های کوفه داره گریه کنان میاد، یا امیرالمومنین نجنی نجنی. فرمود چی شده؟ گفت شوهرم زده از خانه بیرونم کرد، تهدید به قتلم کرد، آمد در خانه دنبالش در زد. نا زمان خلافتش ها، جوان مقروری در رو باز کرد، فرمود یا عبدالله اتق الله. جوان تقوا داشته باشه، زور بازوشو که آدم به زنش نشون نمیده، برای زنش شاخشون رو نمیکشه. زندگی لتس کن و الیها، باعث آرامش باید باشه، باعث چی شلوغش کرد؟ یا عبدالله اتق الله، جوان تقوا داشته باش، تدین نصیحتش کرد، بالاخره خانمو به خانه برگردوند. این که حالا من اگه از این نمونه ها بخوام بگم خیلی زیاده، خیلی فراوان. می آمد تو بازار، گای می استاد فریاد می زد، همه متوقف می شدن تو بازار کوفه، جلو بازار با صدای بلند این آیه رو می خوند: تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. مکرر این آیه رو تو بازار خوند. مردم، قیامت مال کسانی است، کسانی آرامش دارن که اهل فساد نباشن، متکبر نباشن، عاقبت به خیری مال تقواست. فریاد میزد، گاهی اشک میریخت تو بازار، میفرمود تبیعون تشترون، میخرید میفروشید، معاد و فراموش کردید. بازار خیاطا یه جور، بازار قصابا یه جور، بازار مایفو، هر کدومو به نوع خودشون تذکر میداد. یکی یکی میرفت میستاد، ماهی مرده از آب نگیرید، نمیدونم باد به گوشت نکنید، درزها رو محکم بدوزید. خیلی دقیق بود آقا. فرمود اگر میگذاشتید، منتها اینا دیگه دیر بوده، 25 سال بعد از اون انحرافات، فرمود مردم نذاشتید علی مدیر جامعه بشه بعد از رسول خدا، نشاندید تو خانه، ولی اگه گذاشته بودید اینا آثارش بود. خب خسته نکنم شما رو. چهارمین نتیجه که حضرت زهرا اشاره کرده، فرمود لم یکن یتحلا من الغنا بطائل. اگر میذاشتید امیرالمومنین جامعه رو اداره کنه، برای خودش و بچه‌هاش ثروت جمع نمی‌کرد. لم یکن یتحلا من الغنا بطائل، برای خودش ثروت نمی‌اندوخت. ولی شما ببینید عثمان چه کرده با بیت المال، چه کرده که یه وقتی یادم مقام معظم رهبری توی نماز جمعه تهران آوردن کتاب کامل ابن عسیر رو. ابن عسیر سنیه، یه کتاب تاریخ دارد به نام کامل، از رو مخصوصا ایشون کتاب آورد که بعد اعتراض نکنن دنیا، بالاخره این خطبه در دنیا داره پخش میشه، اینشو خوند. فرمود ثروت ابو موسی اشعری قابل شمارش نبود، شترهای مالش وقتی می آمد انتهاش دیده نمی شد. این را از کجا آورد؟ عبدالرحمن ابن عوف نان شب ندوی زمان پیغمبر، هیچی نداشت، هیچ. روزی که مرد شمشای تلاشو با تبر تقسیم میکرد. از کجا آورد؟ ابو سفیان و معاویه اینها چیز نداشتن. تو فتح مکه پیغمبر گرامی اسلام وقتی مکه رو فتح کرد میلرزیدن از ترس. حالا همین آدم بیاد ببینید تو مدینه تو شام کاخ خضرا ساخته، چه ثروتی به هم زد. از کجا، کی به اینا میدان داد؟ مروان داماد عثمان پیغمبر از مدینه بیرونش کرد، هم خودشو هم باباشو تبعید کرد به طائف. اینا رو جفتش رو عثمان برگردوند، به مروان دخترشو داد، ثروت انبوهی هم در اختیارش قرار داد. خب اینا رو کی میذاشتن دیگه اصلاح بشه؟ اینا اگر حضرت امیر مدیر جامعه بود مگه میذاشین ریخت و پاشا بشه؟ قنبر میگه زمان خلافت آقا یه روز یه گونی طلا و نقره، یه قدری طلا نقره کردم توش درهم و دینار، درشو بستم و مواظب بودم آقا نباشه تو خونه. سوال کردم گفتن آقا نیست، اومدم گذاشتم تو خونه امیرالمومنین. حالا شاید مثلا خانه حضرت زمان کوفه خانه ام البنین بوده، چون حضرت زهرا که دیگه خیلی سال بود شهید شده، اومدم تو خونه آقا گذاشتم و زودم اومدم بیرون. میگه آقا امیرالمومنین وقتی وارد خانه شد این گونی طلا و نقره رو دید، گفت کی آورده اینا؟ گفتن قنبر از بیت المال. گفت بش بگید بیاد. وقتی آمد فرمود ویحک یا قنبر لقد احببت ان تدخل بیتی نارا عظیمه. قنبر کاش خانه علی رو به آتش میکشیدی، بیت المال رو نمیوری تو خانه، طلا و نقره برد و برو اینا رو. گفتم آقا شما خودت رئیس حکومتی، بالاخره حقوقی داری. فرمود نه برد و برو. نگذاشت. امام حسن صبح 21 وقتی آمد منبر گفت مردم دیشب کسی از دنیا رفت که چنین بود چنان بود، یکی گفت. بعد گفت پدرم از تمام مال دنیا 700 درهم ازش باقی موند، اینم میخواست یک کنیز بخره آزاد کنه در راه خدا، چون حضرت خیلی مقید بود با نظام بردهداری مبارزه کنه، یعنی همه اهل بیت ما مقید بودن. 1000 برده خود حضرت امیر آزاد کرد، خیلی مقید بودن جلوی این نظام بردهداری رو با این روش بگیرن و گرفتنم. چند سال بعد تقریبا این نظام ریشه‌کن شد. ببینید فرمود اگر میذاشتید او حاکم بشه ثروت برای خودش نمی‌اندوخت. چند تا قنات حضرت امیر حفر کرد، قنات ابی نیزر، قنات ینبع، که راوی میگه من کنار این قنات ینبع ایستاده بودم وقتی آب جاری شد مثل گردن شتر آب ریخ بیرون. آقا فرمود قلم و کاغذ بیارید، وقف کردم این رو برای حاجیان راه خدا، کسایی که میرن مکه. مکرر در مکرر موقوفات حضرت امیر هنوزم اسمش هست، هنوزم با این فرض این که وهابی ها خیلی از آثار رو از بین بردن، آبار علی هنوز بوره به اصطلاح ظرفای آبشون نوشته. آبار جمع بئر یعنی چاهای علی علیه السلام، هنوز آثارش هست. بعد وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، دختر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله. دو تا نکته دیگه گفتن که من بگم و بحث رو جمع کنم. 4 تا اینجا عرض کردم. اگر امیرالمومنین حاکم میشد چه میکرد؟ اینایی که دارم میگم خطبه حضرت زهراست. حضرت تو این خطبه دفاع کرده از امیرالمومنین، که حالا بحث ما این شبها عنوانش همینه، مدافعات حضرت زهرا. یک بخش از دفاعش اینه اگر او حاکم میشد چنین میکرد، لبان لهم از زاهد من الراقب. این دو نکته ای که موندینه، زاهد رو از راقب جدا میکرد، معلوم میکرد کی دنیا طلبه کی در واقع آخرت طلب. و نکته دوم فرمود و صادق من الکاذب، دروغگو رو از راستگو مشخص میکرد، چون امام حجت خداست، میدونست کی صادقه کی کاذب. مسئولیت به افراد صادق میداد نه به کاذب. نمونهش طلحه و زبیرن، حضرت میتونست یه فرمانداری و استانداری بهشون بده، ولی میدانست اینا هدفشون خدا نیست، هدف شخصیه، ولذا نداد مسئولیت. خب این حرفایی که زدم اینا حرفای حضرت زهرا سلام الله علیها است راجع به حضرت امیر، که اگر خلافتو به او میدادید اینطور میشد، اما حالا که ندادید اونورش هم فرمود حالا که ندادید بدانید ابشروا بسیف صارم، تو این مدینه یه روز شمشیرا کشیده میشه، ابشروا بسیف صارم. گوش ندادید به حرف من، در خانه مهاجر و انصار اومدم جواب ندادید، خطبه خواندم جواب ندادید، فریاد زدم جواب ندادید، ولی بدانید به زودی شمشیرها تو این مدینه کشیده میشه. آیان عزیزان همینطور هم شد، سال 63 انقدر تو مدینه خون ریخته شد و انقدر جنایت شد، چند هزار آدم قتل عام شد. این پیشبینی و پیشگویی حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود امروز گوش نمیدید، ولی ببینید تو این مدینه چه اتفاقی خواهد افتاد و افتاد. خودش فرمود این شطر خلافت به شما شیر نمیده، ازش باید خون بدوشید، و خون دوشیدن. چند هزار آدم تو مدینه مسلم ابن عقبه حمله کرد و قتل عام کرد که جوی خون را انداخت، اصلا جنازه نمیشد دفن کنی. جنازه های واقعی حره رو تو مدینه دیگه قبر نمیشد بکنی، گودالی دفن میکردن، اینقدر زیاد بود. اینقدر کی 50 سال تقریبا بعد از این حرفای حضرت زهرا، حضرت زهرا سال 11 هجری این پیش بینی رو کرده، 63 اون اتفاق افتاد، 51-2 سال بعد از پیش بینی حضرت زهرا سلام الله علیها. خب این یه بخشی از دفاع حضرت که من خدمت شما عرض کردم درباره امیرالمومنین علیه السلام. البته مدافعات حضرت زهرا بخشای مختلفی داره، تو یه بخشش صفات حضرت علی رو بیان کرده، تو یه بخشش نقاط ضعف خلفا رو بیان کرده، تو یه بخشش به آیات قرآن استناد کرده، که من انشاءالله خورد خورد حالا این چند شب این مدافعات رو برای شما میگم. امشب بخش اولش رو عرض کردیم که ترسیم حکومت امیرالمومنین بعد از رحلت پیامبر خداست، ترسیم فرضی ها، اگر حضرت حاکم میشد اینطور میشد، چنین میشد. اینا پیشبینی های صدیقه طاهره سلام الله علیها است. انشاءالله خداوند به هممون توفیق شناخت مکتبش رو عنایت بفرماید. زهرای مرضیه هیچگاه بین فرزندانش عرض کردم فراموش نشد، هیچگاه در خاطر و یاد امیرالمومنین فراموش نشد. شما نگاه کنید امام جواد 200 سال بعد از شهادت مادرش فاطمه زهرا نشسته تو مسجد الحرام، نگاه به آسمان میکنه اش میریز، میگه فکر میکنم به ظلمهایی که به مادرم حضرت زهرا شد. یعنی اینا اصرار داشتند حضرت زهرا مصیبتش و نامش زنده بمان، تازه بمان. نام دخترش رو طرف فاطمه گذاشته، میاد پیشه امام صادق، آقا تا میگه دخترم فاطمه نام گذاشتم آقا عشق نیست. امام باقر بیماره، تب کرده، یه قدری آب میریزه بدنش سرد بشه، میگه یا فاطمه اقیسین، به یاد مادرش میفت. اینها نکاتیست که اینا نه فضایل مادر رو فراموش کردن، نه مصیبت مادر رو فراموش کردن. 40 سال تقریبا بعد از شهادت حضرت زهرا، نزدیک سال 50 و اینا بوده، معاویه مجلسی گرفت، امام حسن رو خواستن تو اون مجلس برای اینکه تحقیر کنن، توهین کنن. یه چیزی امرعاص گفت، یه چیزی مروان گفت، یه چیزی ولید گفت، این آدمای خبیث، یه چیزی مغیره گفت. آقا جواب همه شونو داد، امراض تو اینی، ولید تو اینی، مروان تو اینی. اما یه وقت رو کرد به مغیره فرمود انت الذی ضربت امی حتی ادمیت. مغیره تو همون کسی هستی که مادرم زهرا رو کتک زد. ظلمی به من شد که 40 سال بعد از آن با دیدن مغیره حسن گریه میکنه. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا. دوباره شب شد و ظلمت برآمد، کنار قبر زهرا حیدر آمد. شبها می آمد، روز برای اینکه قبر باید مخفی بمونه. من خیلی آقا تاریخو گشتم ببینم مثلا امام صادق، امام باقر، اهل بیت روز می آمدن کنار قبر مادر، یا به کسی می گفتن این قبر مادر ماست. هیچ کجا ندیدم تو این بیش از 200 سال که اینا تو مدینه بودن به کسی گفته باشن این قبر مادر ماست. بنا بود قبر زهرا مخفی بمان، چون خودش سفارش کرد لا تعلم قبری احدا، نمیخوام کسی از محل قبرم خبر داشته باشه. لذا امیر المؤمنین تو دل شب میامد، بعضی نقلا دارد تا 40 شب. دوباره شب شد و ظلمت برآمد، کنار قبر زهرا حیدر آمد. به خواب آرام ای پهلو شکسته، علی بالین قبر تو نشسته. به خواب آرام ای نور دو عینم، که من شبها پرستار حسینم. فاطمه جانم به خواب آرام ای ماه یگانه، نخواهی خورد دگر تو تازیانه. مالی وقفت علی القبور مسلما، غبر الحبیب ولم یرد جوابی. فاطمه جان چی شده؟ کنار قبرت میستم، صدا میزنم اما پاسخمو نمیدی. حبیب لیس یعدله حبیب و مال سواه فی قلبی نصیب. فاطمه محبوب من، حبیبه من، تو میدانی غیر از تو کسی در دل علی جای ندارد. میگفت و میگفت، میخاند و میخاند، گاهیم خم میشد، صورت جو میزاج رو خاک قبر زهرای جوان، خسورت جو میزاج و زخده و علا تراب قبرها. یا ابوالحسن شما صورت رو قبر زهرای جوان گذاشتی، حسینت کربلا خم شد صورت رو صورت جوان. لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي ابوك وحيدا فريدا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.